فرمود خدا هرچه بخواهد انجام می دهد. پروردگار ما هر روز در کار تازه است. اگر قضا و اراده الهی همان باشد که ما می خواهیم و می طلبیم، او را بر نعمت و داده اش سپاس می گوییم و او یاور ما در سپاس گذاری خواهد بود. اما اگر میان ما و خواسته ها و آرزوهای من قضای الهی فاصله افکند و به آرزوهای من نرسیم، آنکه حق انگیزه و تقوا روش و سیرت او باشد، از حقیقت فاصله نخواهد گرفت. با این جملات امام در تحلیلی عارفانه کامیابی و ناکامی، شکست یا موفقیت در مسیر حق را یکسان می داند. رهاورد این نگاه، امید، امنیت درونی، موضع گیری مناسب در مقابل رویدادها و عبور عالمانه از متن حادثه هاست. حتی تلخی ها شیرین و غم ها شادی آور می شود. در فرازی دیگر از سخنان امام با فرزدق آمده است که فرزدق، بنی امیه مردمی اند که با شیطان پا بر جایند و خدای رحمان را پیروی نمی کنند. آنها در زمین فساد را رواج داده و حدود خداوندی را باطل کرده اند. شراب می نوشند و اموال فقرا و مساکین را مختص خود ساخته اند. من سزاوارترم که به یاری دین خدا برخیزم و آیین او را گرامی داشته و در راهش جهاد کنم. فرزدق از امام جدا شد و کاروان امام راه کوفه را در پیش گرفت. در بین راه به امام خبر رسید که اوضاع کوفه دگرگون شده است. امام حسین علیه السلام وقتی خبر شهادت یاران وفادار خیش را شنید فرمود انا لله و انا الیه راجعون و اشک در چشمانش حلقه زد. چندین بار برای مسلم ابن عقیل و هانی از خداوند رحمت طلبید و گفت خدایا برای ما و پیروانمان منزلتی والا قرار بده و ما را در قرارگاه رحمت خیش جمع گردان که تو بر هر چیز توانایی. آنگاه به همراهان خود فرمود هر کس از شما می خواهد برگردد برگردد، از جانب ما بر عهده او پیمان و عهدی نیست. در تاریخ نقل شده است که عده‌ای با شنیدن این خبر کاروان را ترک کردند و آن حضرت با تعداد محدودی از یاران و اصحاب با وفایش عازم شهر کوفه شد. قاطعیت امام حسین علیه السلام در مبارزه با ستمگران چنان بود که از کمی تعداد یاران خود باکی نداشت، زیرا از پدرش علی علیه السلام این سخن پرمعنا را شنیده بود که در طریق هدایت به خاطر کمی رهروان بیمناک نشوید. امام حسین علیه السلام به خوبی می دانست که نمی تواند با یارانی اندک به پیروزی نظامی دست یابد و از مردم فریفته و ترسو نیز انتظار همراهی نداشت. آنچه برای آن حضرت اهمیت داشت انجام وظیفه بود. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. انشاءالله در برنامه دیگر به ادامه ماجرای حرکت امام حسین علیه السلام به سوی کوفه و سپس کربلا می پردازیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ای شنونده های عزیز و گرامی، ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
خطیب نماز جمعه تهران: آمریکا در سال 1401 منتظر شکست‌های مفتزهانه دیگری از ایران باشد. و دیدار سراج الدین حقانی با کابلوف. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. خطیب موقت تهران با اشاره به شکست کمپین فشار حداکثری و اعتراف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این شکست مفتزهانه تاکید کرد آمریکا در سال 1401 هم منتظر شکست‌های مفتزهانه دیگری از ایران باشد. آیت الله سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در اولین نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران در سال جدید که در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، با اشاره به نامگذاری سال جدید گفت: نامگذاری سالها تشریفات و شعار نیست، بلکه نقشه راه مسئولان و مردم است. خاتمی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامیدند و معنای آن این است که باید نگاه علمی و فناورانه به تولید داشته باشیم، چرا که در این صورت هزینه های تولید کاهش خواهد یافت و بهره‌وری و کیفیت محصولات نیز بالا می رود و رقابت پذیر می شود و در عین حال قیمت تمام شده هم کاهش می یابد. امام جمعه موقت تهران با یادآوری این نکته که حدود یک دهه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سالها بر روی مسائل اقتصادی تاکید دارند، خاطر نشان کرد این موضوعات بسیار کلیدی است و دشمن هم می‌خواهد از این طریق ضربه بزند، اما همانطور که در صدر اسلام هم تلاش منافقین و دشمنان ناکام ماند، در این دوره نیز نظام اسلامی تلاش آنها را ناکام خواهد گذاشت. وزیر امور داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور آن کشور با رسمیت شناختن این دولت و همکاری در راستای منابع مشترک دو کشور را خواستار شد. وزارت امور داخلی دولت طالبان در افغانستان امروز اعلام کرد زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، و هیئت همراه با سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی دولت طالبان، در کابل دیدار و گفتگو کردند. حقانی در این دیدار خطاب به هیئت روسیه گفت اکنون فرصت خوبی برای کشورهای خارجی جهت به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان فراهم شده تا بر اساس منافع متقابل و مشترک کار شود. وزیر امور داخلی دولت موقت طالبان با قدردانی از تلاش‌های روسیه در رابطه با روند صلح افغانستان گفت: ما با تمام تعهداتی که کرده ایم متحد هستیم و از افغانستان هیچ خطری متوجه کشورهای همسایه و سایر کشورها نخواهد بود. حقانی وزیر امور داخلی دولت موقت طالبان در ادامه مبارزه با مواد مخدر را وظیفه تمام کشورها خواند و تاکید کرد که این معضل نه تنها تهدیدی ضد افغانستان بلکه همه کشورهاست و خواستار مبارزه مشترک در این زمینه شد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور داخلی طالبان، کابلوف در این دیدار ضمن وعده همکاری با دولت طالبان در افغانستان تاکید کرد مسکو می تواند نیازهای طالبان را برآورده کند. کابلوف پیش از این نیز با وزیر خارجه و معاون اقتصادی رئیس دولت طالبان درباره گسترش روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده بود. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان دیروز وارد کابل شده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان همزمان با سفر خود به کابل 17 تن کمک‌های بهداشتی بشردوستانه را به مقامات بخش صحی این کشور تحویل داد. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در نشستی با نماینده ویژه روسیه از کمک‌های بشردوستانه مسکو به افغانستان قدردانی کرده است. احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره‌های مخالف دولت طالبان تشکیل دولت فراگیر را تنها راه پایان بحران افغانستان دانست. احمد مسعود در پیامی به مناسبت سال جدید شمسی و نوروز گفت تا زمانی که طالبان حاضر به قبول یک روندی که در نتیجه آن حکومت بر اساس رأی و اراده مردم شکل بگیرد نشوند مبارزه ادامه می‌یابد. این فرمانده ارشد مخالف طالبان ضمن تأکید حل بحران افغانستان از طریق سیاسی و گفتگو تصریح کرد تشکیل دولت فراگیر که برآمده از رأی مردم باشد مانع جلوگیری از رشد تروریسم خواهد شد. احمد مسعود افزود حل بحران افغانستان از طریق سیاسی و یا مبارزه در برابر تروریسم سبب پیروزی مردم افغانستان و جلوگیری از رشد تروریسم در منطقه و جهان خواهد شد. این فرمانده مخالف طالبان که در ولایت پنجشیر افغانستان با طالبان مبارزه می کرده است، همکنون در خارج از افغانستان بسر می برد. سخنگوی وزارت معارف دولت موقت طالبان در افغانستان اعلام کرد طرح بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بر رئیس دولت این کشور ارائه شده است. قرار بود تمام مکاتب دخترانه افغانستان روز چهارشنبه سوم حمل پس از 7 ماه تعطیلی بازگشایی شود، اما وزارت معارف دولت موقت طالبان در این کشور وعده خود را برای بازگشایی مکاتب دخترانه زیر پا گذاشت و اعلام کرد تمام مکاتب دخترانه از صنف ششم به بعد تا اطلاع ثانوی همچنان تعطیل است. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان امروز اعلام کرد طرح بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم شامل جداسازی اوقات درسی مکاتب و تعیین معلمان زن برای دانش آموزان دختر بر رئیس دولت ارائه شده است. عزیز احمد ریان گفت مکاتب دختران و پسران باید جدا باشد. اگر مشکل ساختمان و مسائل اقتصادی وجود دارد باید جدول زمانی تغییر کند. معلمان زن باید حجاب اسلامی را مراعات کنند و برای دانش آموزان دختر باید معلمان زن درس بدهند. وحید الله هاشمی مدیر برنامه‌های خارجی و کمک‌های وزارت آموزش و پرورش طالبان نیز در توییتی گفت طرحی برای بازگشایی مکاتب دخترانه با رهبر طالبان در میان گذاشته شده و تصمیم گیری در این باره با مقامات ارشد خواهد بود. تصمیم ناگهانی دولت طالبان برای عدم بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم علارغم وعده برای بازگشایی واکنش‌های گسترده و محکومیت داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. این در حالی است که پیش از این وزارت معارف دولت طالبان در افغانستان از بازگشایی تمام مکاتب این کشور در همه پایه‌ها از روز چهارشنبه خبر داده بود. نمایندگی ناروی در سازمان ملل متحد اعلام کرد که شورای امنیت این سازمان امروز درباره ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان گفتگو خواهد کرد. بیانی افزود که بحث درباره ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان توسط ناروی، امارات متحده عربی، آلبانی، فرانسه، ایرلند، مکزیک، انگلیس و آمریکا در دستور کار نشست بعد از ظهر امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در این بیانیه جزئیات بیشتری از نشست ارائه نشده است. 4 نظامی پاکستانی بر اثر درگیری با تروریست ها در مرز افغانستان و پاکستان کشته شدند. این 4 نظامی در منطقه حسن خیل از توابع وزیرستان شمالی در ایالت خیبر پختونخوا هنگام درگیری با تروریست هایی که قصد نفوذ از افغانستان و پاکستان را داشتند کشته شدند. اسلام آباد معتقد است که گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به مواضع پاکستان حمله می کنند. این در حالی است که دولت طالبان با رد ارتباط خود با تحریک طالبان پاکستان تأکید می کند که این دولت به هیچ شخص و گروهی اجازه نمی دهد از خاک این کشور دیگر کشورها را تهدید کند. وزیرستان شمالی و جنوبی پاکستان از مناطق ناامن این کشور به شمار می رود و جولانگاه گروه های تروریستی از جمله طالبان پاکستان است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد ایران آماده تأمین اقلام مورد نیاز لبنان در یک تعامل شفاف و آشکار است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نشست مشترکی را با جمعی از فرهیختگان، علما، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، رهبران احزاب، وزرا و نمایندگان فعلی و سابق مجلس لبنان برگزار کرد. حسین امیر عبداللهیان در لبنان همچنین با مقامات ارشد این کشور از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر، نبیه بری رئیس پارلمان و عبدالله بوحبیب وزیر خارجه این کشور و همچنین با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرده است. در این نشست شخصیت‌های لبنانی نیز با تمجید از نقش جمهوری اسلامی ایران و حمایت‌های ایران از این کشور و مقاومت لبنانی از مواضع منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آوردند. وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در دومین مقصد سفر خود دمشق را به مقصد بیروت ترک کرد. روسیه ارائه توضیحات از سوی آمریکا درباره نقش پسر رئیس جمهوری این کشور در آزمایشگاه‌های بیولوژیک در اوکراین را خواستار شد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز در نشست خبری اعلام کرد که مسکو خواستار توضیحات بیشتری از سوی واشنگتن درباره دخالت هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در تأمین مالی آزمایشگاه‌های بیولوژیک در اوکراین است. پسکوف همچنین ادعاهای آمریکا و متحدان غربی آن درباره استفاده روسیه از سلاح‌های شیمیایی در اوکراین را تلاشی برای منحرف کردن توجهات در بحبوحه رسوایی تأمین مالی آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا در اوکراین و سایر کشورها دانست. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه همچنین درباره ادعای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر استفاده ارتش روسیه از بمب‌های فسفوری در جریان حمله به اوکراین اظهار داشت روسیه هرگز کنوانسیون منع استفاده از تسلیحات شیمیایی را نقض نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد جنگ اقتصادی آمریکا علیه روسیه می تواند مناسبات دو جانبه دو کشور را به صورت کامل نابود کند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دیروز اعلام کرد آمریکا علیه روسیه اعلان جنگ اقتصادی کرده است که این امر روابط دو جانبه را به طور کامل تهدید می کند، اما دو کشور هنوز هم می توانند اصول احترام متقابل را ادامه دهند. ماریا زاخاروا در ادامه اظهارات خود افزود این جنگ اقتصادی علیه روسیه تهدیدی برای فروپاشی کامل روابط دو جانبه است. وزارت دفاع روسیه از انهدام مرکز آموزش نیروهای خارجی در اوکراین خبر داد. وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعلام کرد که با استفاده از موشک یک مرکز آموزش مزدوران خارجی برای جنگ با این کشور در اوکراین را منهدم کرده است. وزارت دفاع روسیه با این حال جزئیات بیشتری در رابطه با این مرکز از جمله اینکه در کجا واقع شده یا چه تعداد از نیروهای خارجی در این حمله کشته شده اند ارائه نکرده است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. خطیب نماز جمعه تهران: آمریکا در سال 1401 منتظر شکست‌های مفتزهانه دیگری از ایران باشد. و دیدار سراج الدین حقانی با ضمیر کابلوف. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیم شما عزیزان شنونده شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت در زمینه برسمیت شناختن دولت طالبان، موضع روسیه همانند دیگر کشورهاست و تا تحقق نیافتن پیش شرط‌ها بعید است نوع تعامل مسکو با طالبان تغییر کند. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره احتمال برسمیت شناخته شدن دولت طالبان از جانب مسکو در آینده نزدیک گفت گروه طالبان از نظر روسیه یک سازمان تروریستی حساب می شود و از لیست سازمان‌ها و حرکت‌های تروریستی خارج نشده است. اما با این وجود واقعیت این است که دولت طالبان اکنون دولت افغانستان را مدیریت می کند و به نوعی نیز از طریق کشورهایی که منافع روسیه در آنها قرار گرفته همسایه روسیه به حساب می آید. بنابراین روسیه با شروطی علاقه دارد با افغانستان همکاری خوب و مهمی داشته باشد. دعوت میکنم گفتگوی همکارم باقر حسینی را بشنوید با محترم رجب سفروف.
مهمترین خواست طالبا بر رسمیت شناخته شدن بین المللی است. سراج الدین حقانی در دیدار با آقای کابلوف اعلام کرده زمینه بر رسمیت شناختن طالبا فراهم شده. کابلوف نیز وعده همکاری با هیئت حاکمه طالبان را داده. آیا این سفر و این اظهارات به معنی شناسایی رسمی قریب الوقوع طالبان از جانب مسکو است؟
ببینید، مسکو از روزهای اولی به سر قدرت اومدن گروه طالبان که از نقطه نظر روسیه یک گروه تروریستی حساب میشه، تایید میشه و به هر حال از لیستی سازمان ها و حرکت های تروریستی الان خارج نشده و با وجود همه این از بس که واقعیت های اینه که اینها الان دولت افغانستان را دارن مدیریت بکنن و همسایه میشه گفت ما هستن، اگر از طریق مرزهای کشورهایی که منافع بی‌واسطه روسیه اونجا قرار گرفته، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ منافع دیگه استراتژی روسیه. بنابراین روسیه خیلی علاقه داره که با این کشور همکاری های خوب و مهم رو داشته باشه، ولی شرط اصلی این همکاری های گسترده این است که دولت را جامعه جهانی باید بپذیره و بشناسه و شرط اصلی برای بنسیل این رفتن باید دولت فراگیر باشه که صلح و ثبات در این کشور برقرار بشه و امنیت مردمی این کشور تامین بشه و شرایط برای سرمایه گذاری و برقراری و بازسازی این کشور آماده بشه، چون که بدون این مطمئناً هیچ کشور و هیچ عامل حاضر نیست که بیاد همکاری رو با این کشور داشته باشه. و بغیر از دولت فراگیر، شرط دومی که روسیه حتماً و حتماً اجرای اون رو پیش سازه شناختن این دولت و از لیست سازمان‌های تروریستی خارج نمودن اون، این شرط دوم دموکراسی، پروسه‌های دموکراسی این کشور باید صورت بگیره، از جمله حقوق بشر، حفظ به هر حال قوانین بین الملل و احترام به همسایه ها و آماده نمودن شرایطی دیگه به تهدید و نگرانی برای دیگران نباشه و به هر حال تمام مردمی که اونجا هستن یک در شرایط مساعد و استانداردهای بین‌المللی باید عمر سر ببرند. حالا من فکر نمی کنم که اگر این دو شرط اصلی اجرا نشه روسیه حاضر باشه که دولت طالبان را به هر حال به رسمیت اصلی بشناسه و از لیست سازمان های تروریستی اون رو خارج بکنه. بارها رهبران روسیه اعلام نمودن که حالا یه خود زوده برای از این لیست خارج نمودن، چون که دولت طالبان که ممنوعه و از نقطه نظر روسیه و میشه گفت یه عامل تروریستی هم رسما شناخته شده، حالا کارهای رو انجام نداده که با اون همکاری خیلی خوب و گسترده همچون با یک دولت معمولی و استانداردی بین‌المللی صورت بگیره. به هر حال از بس که این کشور خیلی مهمی هست، میشه گفت همسایه ما هست و خیلی هممرد با کشورهایی هستن که ما به هر حال توی محبته ما هستن، بنابراین ما خیلی انگیزه داریم که این کشور را هدایت بکنیم به سمت اجرای این شرط و شروطی که واقعا میشه گفت در مسیر همکاری یکی از عامل‌های اصلی هستند. بنابراین هدف اصلی این سفر هدایت نمودن و شرایط را آماده نمودن برای همکاری‌های بعدی و تأثیر گذاشتن در برقراری و حکمرانی صلح و ثبات در این کشور.
دیروز همزمان با سفر نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه به کابل، وزیر خارجه چین نیز در پایتخت افغانستان حضور داشت. آیا روسیه و چین در قبال افغانستان و طالبان سیاست واحدی را در پیش خواهند گرفت؟
اولا اینکه این سفرهای مقامات دو کشور چین و روسیه به همزمان که در افغانستان اتفاق افتاد، این یه برنامه از قبل هماهنگ شده نبود و اینها تقریبا میشه گفت هیچ همسویی و ربطی با هم ندارن که هماهنگی شده باشه یا که جلسات مشترک داشته باشن یا دیدگاه‌های که همزمان برگزار بگردنن. ولی از لحاظ سیاست‌های دولت چین و دولت روسیه در موضوع افغانستان ما در خیلی مورد نظرات مشترک داریم و دیدگاه های ما با هم نزدیک هستند و یکی از کشورهایی که خیلی تاثیرگذاره در موضوع وضعی افغانستان این کشور چینه و روسیه هم خیلی خیلی علاقه داره که کشور چین با امکاناتی که داره هم از لحاظ پتانسیلی اقتصادی و هم از لحاظ نفوذی بین المللی سیاسی خیلی در رفت و مسیری عوض نمودن وضع افغانستان حضوری پررنگ داشته باشه و این نه تنها به نفع کشورهای همسایه افغانستان هست و نه تنها برای خود افغانستان خیلی مهمه در درجه اول، بلکه برای تمام جامعه جهانی این عامل میتونه مهم و حتی میتونه حل کننده باشه. بنابراین سفر وزیر امور خارجه دولت چین به افغانستان یک عامل خیلی مهمی بین المللی که این از سطح خیلی جدی واکنش نشاندن چین را به این کشور نشون میده و هدف این سفر هم اون بود که اون سمیتی که در کشور چین روز 31 مارس، یعنی تقریبا میشه گفت بعد 3-4 روز دیگه که انجام میشه، آمادگی خوبتره و با امیدی که نتایج خوب برداشت بشه این کار داره انجام میشه. در هر صورت سفر مقامات عالی دولت چین به افغانستان از طرف روسیه خیلی خیلی پذیرفته و باعث ستایش مثبتی هست و ما امید داریم که هم سفر نماینده و مذاکرات نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در موضوع افغانستان و سفر مقامات عالی دولت چین به این کشور شاید به جای برسن. به هر حال ما امید داریم که وضع افغانستان، سیاست های افغانستان به طور نظررس عوض بشن و مسیری را به خود پیدا بکنن که جامعه جهانی را امیدوار در رابطه با آینده خوب این کشور بکنه.
گفتگویی بود از همکارم محمد باقر حسینی با محترم رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره احتمال به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان از جانب مسکو در آینده نزدیک. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 6 از رادیو دری. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه به کابل سفر کرده و دیداری هم با مقامات دولت موقت طالبان در کابل داشته. آیه وانگ یی وزیر امور خارجه چین ابراز امیدواری کرده که حکومت افغانستان همواره با تعهد خودش در استفاده نکردن از خاک کشور به عنوان ابزاری برای مقابله با همسایگانش یا صدمه زدن به امنیت دیگر کشورها پایبند بمانه. همزمان وزارت امور خارجه چین هم با صدور بیانیه اعلام کرده که پکن از مشارکت فعال افغانستان در طرح یک کمربند یک جاده استقبال میکنه و مایل هست که برای بست کرودر اقتصادی چین پاکستان با افغانستان تلاش بکنه. میخوایم که گفتگوی خانم زهرا سلطانی را با محترم حسینی در ارتباط با همین موضوع تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، اما خب به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل داریم نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم، انشاءالله بعد از پخش اذان در خدمت شما هستیم و گفتگوی خانم زهرا سلطانی را با محترم حسینی تقدیمتان خواهیم کرد.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
حي على الصلاة.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. با ادامه مجموعه خبری ساعت 6 در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم گفتگوی همکارم زهرا سلطانی را بشنوید با محترم حسینی در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه چین به کابل.
سفر رسمی وزیر خارجه چین آقای وانگ یی یه اولین بار هست که بعد از تسلط طالبان در افغانستان وارد کابل می شود. در واقع چین در صدد است که در جنبه های مختلف و در عرصه های مختلف روابطش را با افغانستان گسترش بده، روابط سیاسی اقتصادی و روابط های ترانزیتی کالا. در واقع چین تلاش می کنند که نقش خودش را در افغانستان داشته باشد با توجه به ژئوپلیتیک افغانستان و اون جاده راه ابریشمی که در گذشته مطرح بود، در واقع امروز باز هم جاده راه ابریشم جدید مطرح است. بدون شک از طرف هم چین یکی از کشورهای هستش که از جمله با پاکستان همکاری های اقتصادی داشته و پاکستان هم در منطقه با کارد اقتصادی چین بیشتر بازی میکنند. طبعا چنایی ها علاقمند است که با توجه به ژئوپلیتیک افغانستان و از طرف هم جز کشورهایی که همکاری نزدیک اقتصادی با پاکستان دارند، در افغانستان علاقمند است که همکاری بکنند.
آقای حسینی، برخی از کارشناسان سفر وزیر خارجه چین به افغانستان را مختص به اقتصاد افغانستان خوانده. تحلیل شما در این باره چیست؟
نظم نوین بین المللی که در حال شکل گرفتن است، در واقع چند قدرت در اینجا مطرح است یا دنیا به سمت و سوی چند قطبی شدن در حال حرکت است. تحلیل ما است که چنایی ها بسیار آرام در واقع با کارت اقتصادی در درون کشورها حضور دارند و بازی های اقتصادی دارند. وقتی چین رو مقایسه میکنیم با ایالات متحده آمریکا و از این طرف هم با روسیه، برگ برنده در واقع یا جایگاه برتر در نظام بین الملل در آینده چین خواهد داشت. ما برداشت ما بر از ایست که چین آرام آرام در واقع با بازی های اقتصادی خود تبدیل میشه به قدرت برتر جهانی، همچنانی که از امریکایی ها امروز به عنوان یک قدرت برتر جهانی تعبیر میکنیم، نه قدرت هژمونی. قدرت هژمونی به این مفهومه که همه کشورها باید رضایت مندی خود نشان بدهند و در واقع چنین چیزی در دنیای انارشیک نظام بین الملل امروز وجود ندارد و کل کشورها رضایت ندارد. بسیاری از کشورها در تقابل با منافع ایالات متحده آمریکا هستند. امروز هم آمریکایی‌ها به عنوان یک قدرت برتر هست. در نظام بین الملل آینده فکر میکنم که سه قدرت به عنوان بازیگران اصلی خواهد بود. چین به عنوان یک قدرت برتر جهانی مطرح است، روسیه در آینده به عنوان یک بازیگر حاشیه‌ای و ایالات متحده آمریکا و قدرت‌های اروپایی هم از قدرتش در نظام آینده نظام بین‌الملل کاسته خواهد شد. با توجه به این نکته، در واقع با این کلیتی که مطرح شد، چین در هر کشور علاقمند است که کارهای اقتصادی بکنه بدون اینکه در واقع در حال تعارض قدرت سخت باشه، بیشتر از مجرای قدرت اقتصادی وارد بازارهای جهانی شده، همچنان که امروز بازار خاورمیانه را و بعضی کشورهای دیگر تسخیر کرده. افغانستان هم با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکشان و از طرف هم چین همکاری نزدیک اقتصادی که با پاکستان داره، با گروه طالبان یا حکومت طالبان همکار خواهد شد.
به نظر
گفتگوی بود از همکارم خانم زهرا سلطانی با محترم حسینی در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه چین و کابل. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. بهاریه
به نام خداوند بهار آفرین. بهار آفرین را هزار آفرین. دوستان عزیز، یاران بهار دل، سلام بر شما. امیدواریم همچون بهار پرتراوت و دلزنده باشید. با آخرین برنامه بهاریه مهمان شما هستیم تا باز هم مروری داشته باشیم به موضوع بهار در شعر شاعران فارسی زبان. دوستان، وقتی روزگار برای یک جامعه تیره شود، این تیرگی بر بهاریه های شاعران هم اثر خواهد گذاشت، چرا که شعر راستین آینه زندگی شاعر و جامعه اوست. از همین روی در شعر دهه های اخیر افغانستان نگاهی دردآلود و اندوه بار به بهار احساس می شود. گاه شاعر نه تنها از آمدن بهار اظهار خرسندی نمی کند که آرزو می کند امسال خبری از نوروز و بهار نباشد، چنان که استاد خلیل الله خلیلی در آن مصمت معروفش گفته است: گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید. بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخندن نشاید. خون می دمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای. گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، خونین جگران را چه بیابان چه گلستان. در کشور آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان. به نظر می رسد که خلیلی در این نگاه تازه و یأس‌آلود به بهار در شعر افغانستان پیشگام بوده است. البته در شعر خلیلی این برخورد با بهار یک وجه هنری هم دارد، یعنی شاعر نوعی آشنایی زدایی به کار برده است. ایجاد تضاد و تقابل میان پدیده های خوشایند دنیا و مصائبی که بر سر ملت افغانستان آمده بود از دستاویزهای بیانی خلیلی بود و او غالباً می کوشید خواننده شعرش را به سوی واقعیتی تلخ در کشور خیش متوجه کند. در آن سالها او در غالب شعرهایی که برای تفریحگاه ها و جایهای دیدنی دنیا سروده است ناگهان به فضای داخل افغانستان گریز زده و از این تضاد استفاده هنری و احساسی کرده است. همین عملکرد هنری را بعدن در شعری از سید ابو طالب مظفری هم می‌بینیم. او در غزلی بهاری که به همزبانان تاجیکستانیش تقدیم کرده است، در عین خوشایندی بهار وضعیت کشور خیش را هم ترسیم می‌کند. جهان حال خوشی دارد به نوروز، دریغا حال خلق مانده در بند. شکستم مردمی که از دیر سال است، بروی خود ندیده یک شکرخند. بهارا نوبهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند. باید پذیرفت که نگاه تاریک به بهار در میان شاعران امروز افغانستان خالی از زمینه‌های عینی و واقعی هم نبوده است. اگر در روزگارانی زمستان فصل تعطیلی، تفرج و شکار و ساز و سرود بوده است، در سالیان اخیر در افغانستان این جنگ‌ها بود که با سردی هوا، با رکود مواجه می‌شد و با آب شدن یخ‌ها و باز شدن راه‌ها مردان جنگ باز بر سر کار می شدند. پس در چنین وضعی هیچ عجب نیست اگر شاعر افغانستان آرزو کند که هیچگاه بهار نیاید. اما فرق این آرزو با آرزوی استاد خلیلی این است که آنجا بیشتر یک آشنایی زدایی هنری در کار بود، ولی اینجا یک واقعیت عینی نیز با بیرحمی تمام خود را بر شعر تحمیل می کند. در همین ارتباط شعری را می خوانیم از شاعر افغانستانی محبوبه ابراهیمی. باز هم بهار شد پرنده ها، با خبر دوباره جنگ می شود. دشت ها و تپه های دهکده باز لانه تفنگ می شود. باز هم بهار شد برادرم، کشت و کار و گله را رها گذاشت. خسته شد شکسته شد به کوه زد، رفت و از خودش غمی به جا گذاشت. باز هم کنار چشمه بین ما، از ستاره و بهار یاد شد. سال پیش اول بهار بود، قبرهای دهکده زیاد شد. باید این بهار هم درخت ها رخت های نو دوباره تن کنند. خوش به حالشان که نیستند مثل ما، سال نو به جانشان کفن کنند. دوستان، با آنچه در این برنامه و برنامه های قبل گفته شد، به نظر می رسد که نگاه به نوروز و فصل بهار در شعر امروز فارسی به سبب تفاوت سرنوشت ملل فارسی زبان متنوع تر است و بیش از شعرهای بهاری ادب کهن از ویژگی های بومی و جغرافیایی برخوردار. به واقع در روزگاران کهن غالب شاعران بیش از این که به چشم دیدها و محیط زندگی خیش متکی باشند، به سنت ادبی رایج متکی بودند. در شعر امروز این اتکا به سنت کمرنگ شده و در مقابل جنبه های شخصی و تجربی شعرها قوی تر شده است. چنین است که هر شاعری بهار را از منظری می‌بیند که دیگران ندیدند و این خالی از لطف نیست، هرچند تعداد بهاریه ها در شعر امروز بسی کمتر از شعر کهن باشد. خب دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه بهاریه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. دوستان، با هم صحبت‌های کارشناس برنامه آقای سید علی عطایی را می‌شنویم. موضوع صحبت ایشان در ادامه صحبت‌های قبل، بهار در اشعار شاعران معاصر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندای عزیز. بهارشان خوش باشه و سال نو بر همه عزیزان و نوروز بر همه عزیزان خجسته باشه. در خدمتتان هستم با یکی دیگر از بحث‌های بهار در شعر شاعران معاصر. ما هر سال در آغاز فصل زیبای بهار دعایی رو می‌خوانیم که مضمون دعا در یک درخواست است از خدای بزرگ و مهربان، و درخواست ما هم این است که خدای حال ما را تبدیل کن به بهترین حالها. بهترین حالها را ما از خدا می‌خوایم. این بهترین حالها یک تعبیر دیگه‌اش می‌تونه بهار و رستاخیز و شکوفایی درونی باشه. شکوفایی و بهار درونی و رستاخیز وجودی را بعضی از شاعران معاصر در شعرشان منعکس کردن و برای اونا بهار درونی، بهار اندیشه، بهار فکر مهمتر از بهار طبیعت هست. و همین شعر مولانا را هم میتونیم برایش مصداق بیاریم که ای برادر تو همه اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشه، گر شود اندیشت گل گلشنی ورنه خاری هیمه هر گلخنی. شاعران معاصر این گلشن شدن اندیشه را در شعرشان آوردن و توصیه کردن و یادآوری کردن و بعضی ها درخواست کردن از خدای مهربان که همین تحول، همین دگرگونی و همین گلشن شدن و گلستان شدن و تر و تازه شدن اندیشه را به ما عنایت بفرماید. یکی از شاعرانی که در شعرش به این نکته چندین بار اشاره کرده سلمان هراتی است که من یک نمونه از این شعرها را برای شما دوستان عزیز میخوانم. گفته که بگذار گنجشک‌های خرد در آفتاب مهالود بعد از ظهر زمستان به تعبیر بهار بنشینند و گل‌های گلخانه در حرارت ولرم والور به پیشواز بهاری مصنوعی بشکفند. سلام بر آنانی که در پنهان خیش بهاری برای شکفتن دارند و می دانند هیاهوی گنجشک های حقیر ربطی با بهار ندارد حتی کنایه وار. بهار غنچه سبزی است که مثل لبخند باید بر لب انسان بشکفد. بشقاب های کوچک سبزه تنها یک سین به سینهای ناقص سفره می افزاید. بهار کی می تواند این همه بی‌معنی باشد؟ بهاران است که خود ببوید نان که تقویم بگوید. می بینید که شاعر به بهار وجودی، به بهار درونی، به شکوفایی و تازگی دلها و به یک تحول واقعی در وجود انسان اشاره می کند به شکلهای مختلف. و یک نمونش هم میگه که بهار غنچه سبزی است که مثل لبخند باید بر لب انسان بشکفد. یعنی اون بهاری واقعی است که لب انسان خندان بکنه، چهره انسان بشاش بکنه، دل انسان تازه بکنه و در وجود انسان حلول بکنه، داخل شوه و در وجود انسان رسوب بکنه و تهنشین شوه. بهار واقعی است اینکه ما سفره هفت سین بچینیم، اینکه ما اطراف خود زیبا کنیم، تمیز کنیم، پر نقش و نگار بکنیم، اما در درون خود یک انقلاب و اتفاق تازه به وجود نیاریم چندان مهم نیست. و آخرش هم میگه که بهاران است که خود بگوید نان که تقویم بگوید. اینکه تقویم هر سال بیاید به ما یادآوری بکنه که زمستان رفت و بهار آمد، او خیلی مهم نیست. بهاران است که خود بگوید، بهاران است که در رفتار ما، در وجود ما قسمی متجلی شود که خودش نشان بده. یک بهار معنوی، یک بهار روحانی، یک بهار حسی و عاطفی و فکری و اندیشه‌ای. به هر حال حرفی است که بعضی از شاعران معاصر بهار درونی را توقع دارند، بهار درونی را به ما یادآوری میکنند و گوشتت میکنند. بهار درونی را مهمتر از بهار تقویمی، بهار بیرونی و بهاری که در قالب گذشته هر سال ما او را می‌بینیم می‌دانند. انشالله که همه ما این نو بهار را تجربه بکنیم و دل ما بهاری باشه، وجود ما بهاری باشه، اندیشه ما سبز باشه و خداوند